ابوالفضل قدیانی در نامه سرگشاده بر اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی تاکید کرد.
مقدمه ریزش بزرگی است که به تدریج داره در صفهای کسانی که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرده بودن از هر دو طیف شروع میشه.
عملات اسلامگرایان افراطی در فرانسه موجب تشدید تدابیر امنیتی در این کشور شد. و یک مقام وزارت بهداشت ایران از اختصاص نیمی از تخت‌های ICU به مبتلایان کرونا خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ماه، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای از قدرت شده و جمهوری اسلامی را نظامی استبدادی خواند که قابل اصلاح نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
چند روزی از آبان ماه گذشته، ماهی که حوادث سال گذشته در آن برای بسیاری از مردم ایران یادآور خاطراتی تلخ و فراموش نشدنی است. 23 آبان با همه سختی ها و مشکلاتش به پایان رسیده بود. دقایق پایانی شب اما اعلام این خبر از تلویزیون دولتی اوضاع را بسیار بدتر از گذشته کرد.
اطلاع عموم هموطنان عزیز میرساند قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 1500 تومان خواهد بود. قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
خیلی ها روز بعد بی خبر از همه جا در جایگاه‌های سوخت با نرخ‌های جدید مواجه شدند.
1000 تومان.
و بعد اعتراض‌ها به قیمت‌های 3 برابر شده. و همینطور اعتراض‌های دیگری که گرانی قیمت بنزین تنها جرقه‌ای برای بروز دوباره‌شان بود. از جمله اعتراض به وضعیت معیشتی، اعتراض به نداشتن آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی و اعتراض به سرکوب و حکومت دیکتاتوری. اعتراض‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی به سرعت در پی سرکوبشان برآمد.
کلانتری عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
تا توانست گرفت و زد و حتی کشت.
مردم با تیر زدن.
نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف.
سه روز بعد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و معترضان را اشرار نامید.
خب من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
حالا در آستانه سالگرد سرکوب این اعتراض‌ها، ابوالفضل قدیانی از چهره‌های شناخته شده مخالف حکومت جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار و بازداشت گسترده معترضان گفته نباید گذاشت این کشته شدگان فراموش شوند و باید به خانواده‌های داغدارشان برای دادخواهی کمک کرد. یادداشتی که با عنوان آبان سالگرد جنبش جان به لب رسیدگان در وبسایت کلمه منتشر شده.
حقیقت این است که در سطوح مختلف جامعه هر روز ظلم‌های گوناگون در حق اکثریت قاطع مردم ساری و جاری است. تمامی این بیدادها برای آن است که یک حاکم نامشروع مستبد خودپرست و یک نظام فاسد استبدادی ضد مردمی که اکثریت قریب به اتفاق ملت با آنها مخالفند، چند سباهی بیشتر به زور سرنیزه بر سر مردم مسلط باشند و حکم فرمایی کنند. اما این سلطه چندان نخواهد پایید. اگر قرار بود حکومت‌های استبدادی ضد مردمی و هر قیمت ممکن تداوم یابند، نوبت به حکومت علی خامنه‌ای و امثال او نمی‌رسید.
آقای قدیانی در این یادداشت از عده‌ای از فعالان سیاسی زندانی در ایران هم نام برده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده و همینطور از پدری داغدار، از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98. منوچهر بختیاری در پی اعتراض به کشته شدن پسرش بازداشت شد و کسی از وضعیتش اطلاع دقیقی ندارد. این اولین بار نیست که ابوالفضل قدیانی از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد می کند. او پیشتر به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به زندان و شلاق محکوم شد. آقای قدیانی در یادداشت اخیر خود نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر و تلاش برای اصلاح آن را آب در هاون کوبیدن خوانده. او تنها راه چاره را استعفای علی خامنه ای و برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام می داند. خواسته هایی که بارها از طرف بسیاری از فعالان سیاسی مخالف نظام مطرح شده. پاسخ حکومت البته نه کلامی بلکه عملی بوده. سرکوب و زندانی کردن منتقدان.
زمان امام رضوان الله علیه هم همین جور بود.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
گزارش مهدی بیگی رو میشنوید. در همین باره بشنویم تحلیل حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد رو.
خب آقای قدیانی وظیفه خودشون میدونن که چون یکی از گروه‌های مؤثر در انقلاب اسلامی بوده که همون مجاهدین انقلاب اسلامی هست و این گروه هنوز بر روی اصلاح طلبی اصرار می‌ورزه، فاصله خودش رو با اونها نشون بده و فاصله خودش رو با همه یاران قدیمی که امروز مثل اونها فکر نمی‌کنه متذکر بشه. ایشون انسان آزاده است که حدود 3 سال پیش با من و عده دیگر اعلامیه موسوم به رفراندوم را امضا کرد و همه این حرفا رو اونجا خیلی دقیق‌تر زده بود. اهمیت این است که ایشون در حقیقت استمرار خودش رو در این راه نشون میده و استقامت خودش رو با وجود سختی هایی که میکشه، با وجود زندان هایی که میده، همچنان به همون عقیده پابرجاست و بنده باید از ایشون تقدیر کنم و واقعا بستایم این آزادگی رو. امروز میبینید کسانی از این جناح مثل ایشون و کسانی از جناح مقابل مثل آقای نوریزاد که در زندان هست و زجر زیادی رو میکشه، کاملا حساب خودشون رو از این جنایتکاران جدا کردن و این ممکنه اثر فوری نداشته باشه، ولی مقدمه ریزش بزرگی است که به تدریج داره در صفهای کسانی که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرده بودن از هر دو طیف شروع میشه.
یعنی آقای شریعت مداری، به نظر شما چنین نامه هایی باعث ریزش افراد میشه؟
بله کاملا در صف خود آنهایی که در انقلاب شرکت داشتن اثرش دو چندان نسبت به فضای عمومی، برای اینکه در فضای عمومی ممکنه افراد زیادی این دوست عزیز ما را کاملا یا نشناسند یا مخالفت های داشته باشند، ولی در بین کسانی که در انقلاب شرکت داشتند از یک اقبال عمومی برخورداره و به شخصی معروف آقای قدیانی که انسان آزاده و درست عملی است و بنابراین حتما اثر بسیاری خواهد داشت.
خانم گلرو، نامه های آقای قدیانی در سالهای اخیر به نظر خیلی شخصی میادش، چون که کمتر جریان های سیاسی که یک روزگاری با آقای قدیانی نزدیک بودند یا هستند حتی از این بیانیه ها رقیق تر هم صادر نمی کنند و عملا هم حمایت نمی کنند از نگاه و دیدگاه آقای قدیانی. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
آقای شریعت‌مداری به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. بحث وظیفه محور بودن و باور داشتن به یک مسیری که مسیر درست هست و قاعدتا وقتی که فرد متوجه بشه که یک مسیر درسته دیگه نمیتونه به عقب برگرده و در واقع مسیر رو ادامه میده. آقای قدیانی خب از همون سال 88 تقریبا میشه گفتش که همین مسیر رو در پی گرفتن. در زندان هم که بودن بیانیه هایی که صادر میکردن، نامه هایی که میفرستادن بیرون، ایشون در زندان بودن و در سالگرد 9 دی به عنوان روز نکبت جمهوری اسلامی روز رو نامگذاری کردن و اعلام کردن و در زندان هم خب حمایتی از ایشون نشد. بسیاری از کسانی که در زندان حتی بودن انتقاد کردن به ایشون که ممکنه که این موضع‌گیری‌های رادیکالی باشه نسبت به جمهوری اسلامی. در مورد انتخابات ایشون همین نظر رو داشتن. بسیار من خاطرم هستش که در مورد انتخابات 96 با ایشون ساعت‌ها بحث می‌کردیم و حرف می‌زدیم، ولی ایشون موضعشون این بود که نه، این مشکل ما با انتخابات حل نمیشه. به خاطر همین من فکر میکنم که ایشون موضع خودشون مشخصه و بر اساس وظیفه‌ای که به عنوان وظیفه تاریخی بر دوش خودشون گذاشتن، با همه نکات و اشاراتی که آقای شریعت‌مداری کردن، به هر حال ایشون عضو یک مجموعه بودن، در واقع در انقلاب نقش موثری داشتن، در دهه 60 نقش موثری داشتن. فقط ایشون نیستن، خیلی کسای دیگه هستن که از احزاب اصلاح طلب بودن، اما خب باور نمیکنن به اینکه این مسیری که رفتن اشتباه بوده، مسیری که رفتن غلط بوده. بوده، ولی آقای قدیانی بارها و بارها اعلام کرده و با شجاعت خودشون گفتن که این مسیری که ما رفتیم توی دهه 60 اشتباه بوده، مسیری که توی انقلاب در واقع رفتیم و مطالباتمون اشتباه بوده. اخبار دروغی که حتی در زمان انقلاب مطرح می‌شده رو ایشون بارها برای ما تعریف می‌کردن که چه چیزهایی دروغ بود ولی ما می‌خواستیم و این اشتباه بود. به خاطر همین شجاعت ایشون واقعا متفاوت از شاید همحزبی‌ها و رفقای قدیمیشون که باعث میشه یک کم به نظر شخصی بیاد. مسئله دیگه که وجود داره اینه که ایشون مستقیم در تمام بیانیه‌هاشون شخص آقای خامنه‌ای رو هدف قرار میده و از اون کوتاه‌تر نمیاد و از اون پایین‌تر رو موضع‌گیری نمی‌کنه در موردش. و خب در مورد اصلاح طلب‌ها می‌دونید که همیشه این خط قرمز بوده که ما نباید وارد حوزه ولایت فقیه بشیم و در مورد اون صحبت کنیم. به خاطر همین ایشون همیشه مجبور هستن که به تنهایی این بیانیه‌ها رو بدن و حالا در شرایط بهتری مثل همونجوری که گفتن بهمن 96 بیانیه‌ای داده بشه که جمعی‌تر باشه یا بیانیه‌هایی که پارسال در آبان 98 داده شد.
آقای شریعت‌مداری، آقای قدیانی در بخشی از نامه‌اش نوشته که جامعه ایران به دلیل فجایع در حال وقوع به شدت مستعد جنبش و قیام هستش، ولی اگر نگاه بکنیم به اتفاقاتی که آبان پارسال افتاد و همینطور دی ماه 96، خب این جنبش‌ها اگر اسمشون رو بذاریم جنبش، با سرکوب‌های خونین مواجه شد. آقای قدیانی دقیقاً چه مختصات و شرایطی برای این جنبش ها و قیام هایی که تو این نامه نوشتند منظور دارند؟ منظور نظرشون چه هست؟
بله، خب ایشون یک واقعیتی رو میگن که باعث نگرانی سران نظام هست و بارها در صحبتاشون میگن. اونا میگن که اگر قیام هایی مانند اون که در سال قبل شد در ابعاد گسترده تری صورت بگیره، امکان کنترل اونها حتی با اون کشتار گسترده بیش از 1500 نفری که انجام شد بسیار سخته. هم از لحاظ نفرات قوای سرکوب اینها کات به اندازه کافی ندارن و هم موقعیت مالیشون در موقعیتی است که ممکن است نتوانند اگر این قیام ها و انقلاب ها طول بکشه دائما نیروی خودشون رو آماده نگه دارن و هم ممکنه که بخشهایی از این نیرو تمرد کنه، نافرمانی کنه، به مردم به پیونده و اینها همه ریسک های بالایی است. بالاخره حکومتی که به سرنیزه متکی است میدونه که سرنیزه چیزی شکننده و قابل دوام نیست و یک روزی مردم اونها رو در نیمکت های محاکمه خواهند نشان. آقای قدیانی خوبه علاوه بر آقای خامنه ای که به خوبی به ایشون این نامه ها رو می نویسند، به دوستان سابق خودشون هم یک مذمتنامه بنویسند و بنویسند که این نوع استمرار طلب بودن و در انتظار تقسیم مناصب حکومتی پس از انتخابات نشستن شایسته هیچ کسی که اسم انسان بر روی خودش بگذاره نیست. باید به درد هموطنان برسید و باید شجاعت داشته باشید و از این راهی که رفتید اظهار ندامت کنید و از مردم عذر بخواهید، همونطور که آقای قدیانی خواسته.
خانم گلرو، درباره این یادداشت احمد زیدآبادی گفته که آقای قدیانی گفتن چند بار گفتن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، ولی مردمی که قادر به اصلاح یک نظام نباشند چطور قادر به انقلاب علیه اون هستن؟ چون انقلاب صدها برابر اصلاح نیرو میخواد. جواب شما چه هست؟
من فکر میکنم که به هر حال نظریات جامعه شناسی زیادی وجود داره که تفاوت‌های اصلاح و انقلاب رو توضیح میده. در اغلب اونها عنوان میشه که اصلاحات یک مسیر زمانبره، نیاز به جامعه مدنی داره و معمولاً یک اصلی رو میپذیرن افراد در جامعه و دیگه به هر حال یک اصلاحاتی در بقیه ارکان قرار اتفاق بیفته. اما واقعیت اینه که انقلاب مسیر راحت‌تریه، مسیر کوتاه و اصلاحات نیاز به یک سری ابزارها داره که ما در جمهوری اسلامی دیگه اون ابزارها رو نمیبینیم.
ولی تاوان انقلاب آیا سنگین‌تر نیست به نظر شما؟
با تصویری که امروز از جامعه ایران میبینی و همونطور که آقای قدیانی هم در بیانیه‌شون آوردن، جنبش جان به لب رسیدگانه و شما همه مردم ایران رو میتونید در این واژه بگنجونید. فعال سیاسی که نه حزبی داره نه جامعه مدنی، که یک NGO نداره، روزنامه‌نگاری که حتی یک توییت نمیتونه بکنه و احضار میشه به خاطر اون، و مردم عادی که بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دوچارش هستن. ما هر روز داریم هزینه جنگ و هزینه انقلاب رو میدیم و به امید این که این هزینه رو ندیم، ولی در واقع هر روز درگیر دادن این تاوان هستیم و نمیشه اینها رو با هم دیگه به این شکل مقایسه کرد.
دکتر نظرات حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
معاون درمان وزارت بهداشت گفته در حال حاضر 50% تخت‌های ICU کشور به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته. قاسم جان بابای روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با هشدار درباره شیوع کرونا در ایران گفته در مجموع حدود 10-15% تخت‌های بیمارستانی کل استان‌ها درگیر کرونا است. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان و روند مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا و تعداد بیماران بدحال در ایران سیر صعودی یافته. در این باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
مردممون همیشه تقاضا داشتیم، مردم فهیممون که زحمات کادر درمان رو نادیده نگیرن و کادر درمان دیگه دارن خسته میشن.
درخواست یک پرستار از مردم در دورانی که روزهای سیاه کرونایی نامیده شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 مبتلا به ویروس کرونا در یک روز خبر میدهد.
8011 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2754 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم که برای
بیمارستان‌ها میگویند با کمبود شدید تخت برای بستری بیماران کرونایی دست به گریبانند. اما رئیس مؤسسه انستیتو پاستور تهران مدعی شده که افزایش آمار مبتلایان نتیجه افزایش تعداد تست‌های کرونا است.
به دستور آقای رئیس جمهور این تست به 40,000 بررسی نمونه در کشور امروز داره میرسه، ولی هدف گذاری واقعا بالاتر از اینه. در داخل وزارت بهداشت هدف اینه که در آینده بسیار نزدیک به 100,000 تست روزانه در سطح کشور بتونیم برسیم. مسلماً این 100,000 تست باعث میشه که تعداد افراد بیشتری شناسایی بشن.
با رسیدن روزهای اعیاد مذهبی ماه ربیع الاول، اکنون وزارت بهداشت ایران از مردم میخواهد از برپایی مراسم عروسی در این روزها که از سنن خانواده های مذهبی است خودداری کنند. معاون وزیر بهداشت ایران هم با هشدار نسبت به روند رو به رشد بیماری کووید 19 علاج واقعی آن را بیرون بیمارستان ها دانسته.
اینه که ما علاجمون در بیمارستان نیست، علاجمون در بیرون از بیمارستانه. ما باید جلوی تولید بیماری رو بگیریم. تولید بیماری در سطح شهر اتفاق میفته، در تجمعات و به قول معروف گردهمایی خانوادگی. اینه که ما خواهشی که داریم همه باید تلاش بکنن این بیماری، حلقه این بیماری و یا اصلا سیکل این بیماری فقط با مردم شکسته میشه، با بیمارستان شکسته نمیشه.
این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از نهادهای حکومتی در نقاطی از کشور از جمله در شهر مشهد مراسم مذهبی برگزار کردند. در آمریکا که روزهای حساس منتهی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را سپری می‌کند، آمار ثبت شده روزانه مبتلایان به ویروس کرونا رکورد شکست و به بیش از 90,000 نفر رسید. اروپا هم وضعیت دشواری را سپری می‌کند. مثلا در ژنو بیمارستان‌ها وضعیتی فوق بحرانی دارند. برخی بیمارستان‌های آلمان اعلام کرده‌اند که با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 با کمبود کادر پزشکی روبرو هستند. به دنبال تصمیم چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان برای اعمال قرنطینه فراگیر، برخی دیگر از کشورها از جمله بریتانیا هم مشغول بررسی گزینه‌های موجود هستند.
بعد از این گزارش با هم بشنویم نظر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسانی در آمریکا رو در همین باره.
یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تخمین بهتر میزان موارد مرگ و میر به دنبال کرونا، افزایش چشمگیر میزان مرگ و میر در امسال نسبت به سال گذشته هست و این دقیقاً برمیگرده به همون پیش‌بینی‌هایی که ما در همون اوایل اعلام می‌کردیم که میزان مرگ و میر واقعی باید حداقل 3-4 برابر میزان گزارش شده باشه. نکته دیگه که باید توجه کنیم این هست که در اون ماه‌ها میزان رفت و آمدها مخصوصاً در زمان عید سفرهای نوروزی کمتر بوده و ما میدونیم که بیشتر میزان مرگ و میر ما به خاطر تصادفهای جاده‌ای هست. یعنی این 90,000 حتی باید بیشتر در نظر بگیریم، چون یک تعدادشون معمولا کمتر میشه نسبت به سال قبل به خاطر میزان تصادفات کمتر جاده‌ای. پس بنابراین قطعا میزان مرگ و میر بیش از 90,000 تا به خاطر کرونا بوده. نکته دیگه این هست که خود معاون وزیر بهداشت دکتر ملکزاده گفتن که 35 میلیون نفر در معرض خطر کرونا هستن، یعنی 50 میلیون نفر تصدیق میکنم، یعنی 35 میلیون نفر تا حالا گرفتن و این باز نشون میده که میزان واقعی ابتلا بسیار بالاتر از میزان گزارش شده وزارت بهداشت است. اگر شما نگاه کنید میزان موارد گزارش شده ابتلا در یک هفته گذشته از عددی بین 2 تا 3 هزار به 8,000 افزایش پیدا کرده و این میزان قابل توجهی هست. یا یک حالتش این است که خود وزارت بهداشت میخواد شفافتر عمل بکنه، در کنارش هم میدونیم که میزان ابتلا بسیار بیشتره، ولی این افزایش 3 برابری در این هفته نتیجهش رو 1 تا 2 هفته دیگه میبینیم. یعنی قطعا ما 1 هفته 2 هفته دیگه با میزان بیشتری از مرگ و میر مواجه خواهیم شد که همین بار بیمارستانی، بار درمانی و میزان در واقع اشغال تخت‌های آسیو رو بالاتر میبره و باز فشار بیشتری هست به پرسنل درمانی. بعید میدونم که میزان تست ها در 1 هفته 2 هفته در واقع اونقدر افزایش پیدا کرده باشه، چون معمولا روند مشابهی هست، چون میزان مراکز تست ها در 1 هفته قطعا 3 برابر نشده یا میزان حساسیت تست ها 1 دفعه 2 برابر نشده. میدونیم میزان حساسیت حدودا 60-70% هست. پس یا بهتر شفاف سازی آمار هست یا واقعا در کنار شفاف سازی فاکتورهای دیگه هست. به هیچ عنوان نباید مثلا اینکه ویروس باعث مرگ میره 9 برابر شده رو به عنوان یک دستاویز قرار بدیم، چون ما میدونیم در اروپا در مقایسه با 6 ماه پیش میزان مرگ و میر بسیار کاهش پیدا کرده، هرچند در کل مرگ و میر بیشتری داریم اما بیشتر به دنبال ابتلا بیشتر تا میزان کشندگی. یعنی میزان کشندگی از 5-6% به 0.75%، یعنی تقریبا زیر 1% کاهش پیدا کرده.
نظر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت در آمریکا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از قتل فجیع معلمی فرانسوی به دست یک اسلامگرای افراطی و سپس کشته شدن 3 شهروند دیگر در شهر نیس فرانسه با چاقو، تدابیر امنیتی در این کشور به ویژه در شهر نیس تشدید شده. کیانوش فرید که آخرین اخبار رو در همین رابطه دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، چه اخبار تازه ای از فرانسه داریم؟
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا در این نیمه شب. خب در واقع باید بگم موضوع انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در واقع در فرانسه دوباره جنجال آفرین شده به دنبال قتل فجیع یک معلم که واقعا جامعه جهانی رو در شوک فرو برد به خاطر اصلا نحوه قتل. حالا قتل یک بر داستان بود، نحوه قتل که سرش رو بریده بود یک داستان بود، بعد از اون دوباره اتفاقهایی که پی در پی افتاد، دیروز با چاقو حمله‌ای که در کلیسای در نیز شاهدش بودیم، همون که 2 مرد و 1 زن جان خودشون در واقع کشته شدن، یک شهروند افغان رو در واقع گرفتن در شهر لیون فرانسه که بازداشت شد و در واقع پلیس میگفت که او قصد حمله به مردم رو داشته، و همزمان در عربستان سعودی یک نفر به نگهبان کنسولگری فرانسه حمله برد، اون رو زخمی کرد. خلاصه همه این داستان ها باعث شد که فرانسه تحت تدابیر امنیتی شدید قرار بگیره. الان اعلام کرده که در بالاترین حالت هشدار و خطرات حملات تروریستی رو در واقع مدام داره هشدار میده. وزیر کشورش امروز اعلام کرده که کشور در داخل و خارج گویی در یک جنگی به سر میبره با ایدئولوژی اسلامی. او البته از طرفی هم تأکید میکنه که فرانسه با هیچ دینی در واقع سر جنگ نداره. قرار بر این شده که 120 نیروی پلیس رو در واقع به نیس اعزام کنن، هزاران سرباز رو نوشین در عبادتگاه ها، مراکز آموزشی و نقاط حساس کشور قرار دادن. شهردار نیس در واقع خواستار تغییراتی در قانون اساسی شده که بتونه با
چیزی به اسم میبره به اسم فاشیسم اسلامی مبارزه کنه و این رو ضرورت میدونه برای کشور فرانسه. و همینطور آقای مکرون هم که خب در واقع صحبت کرده و گفته که به هیچ نوعی در واقع ارزش‌های فرانسه رو هرگز تسلیم ترور نمی‌کنه. پیش از این هم او یک لایحه قانونی داده بود برای ممانعت از فعالیت موازی جوامع اسلامی و به هر حال الان شرایط حالت در واقع بسیار بحرانی در فرانسه است و مردم وحشت زده.
کیانوش، چه جزئیات بیشتری درباره حمله تروریستی شهر نیس الان منتشر شده؟
ببین، خیلی سریع همون موقع فرد رو گرفتن، یعنی بعد از حمله و این کشته شدن و به قتل رسیده شدن در واقع چیز، اولین ضارب یک در واقع پسر 21 ساله اهل تونس هست به نام ابراهیم عیساوی که در واقع گفته میشه که یک قرآن تو جیبش بود و الله اکبر میگفته وقتی که داشته دست به این قتل ها میزده و حتی وقتی که زخمی شده بوده باز هم با صدای الله اکبر شنیده میشده ازش و اون رو به بیمارستان منتقل کردن. امروز دومین مظنون رو گرفته در واقع پلیس فرانسه و میگه مردی 47 ساله است که در تماس بوده مدام با این فرد. البته اطلاعات بیشتری رو الان به خاطر چیزهای امنیتی اعلام نکردن. ابراهیم عیساوی هم اونطور که گفته میشه با مادرش، با برادرش مصاحبه ای رو انجام دادن. اونها هم اظهار بی اطلاعی کردن و در واقع در بختن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به اتفاقات اخیر در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
یک نماینده مجلس انتخاب مدیر حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس توسط وزیر ورزش را سرپیچی از فرمان رهبری توصیف کرد. محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، جمعه شب در گفتگو با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
اگر قرار باشه که استناد کنیم به موضوع، بیشتر برمیگردیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید بسیار زیادی دارن در بحث تخصص. به نظر من سرپیچی است از فرمایشات مقام معظم رهبری خودش. آقای سمیعی بسیار بسیار انسان ارزشمند و ارزشی هست. من احساس میکنم که آقای وزیر با این انتخابشون دو تا مهره رو سوزوندن. یکی کرسی تخصصی در بحث مدیر عاملی پرسپولیس رو از متخصصین گرفتن، یکی که بحث حراستی که نقش نظارتی بر عملکرد خود وزارتخونه رو داشت محروم کردن از آقای سمیعی.
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه جعفر سمیعی، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی کرد. هر دو تیم پرهوادار فوتبال پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. بر اساس آخرین خبرها از پرونده پرداخت مطالبات خارجی های طلبکار از دو تیم سرخابی پایتخت، استقلالی ها با پرداخت مطالبات وینفرد شفر و پرسپولیسی ها هم با تصفیه حساب با برانکو ایوانکوویچ پنجره نقل و انتقالاتشان برای جذب بازیکنان جدید از سوی فیفا در حال باز شدن است. اما دردسرهای جدید ارزی این دو تیم همچنان در نوبت هستند. استقلال در انتظار حکم جدید فیفا بابت شکایت استراماچونی سرمربی سابق خود است که احتمالاً مبلغی حدود 1,700,000 دلار برای این باشگاه آب می‌خورد و پرسپولیس هم باید به فکر پرداخت حدود 1,000,000 دلار به بودیمیر و کالدرون بازیکن و مربی خارجی سابق خود باشد. و در حالی که قرار است فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز جمعه آینده 16 آبان آغاز شود، یکی از مسئولان سازمان لیگ تأکید کرده به دلیل شرایط کرونایی کشور حضور تماشاگران تا پایان سال جاری در ورزشگاه‌ها امکان پذیر نخواهد بود. غلامرضا بهروان، مشاور سازمان لیگ، در مورد احتمال حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها گفته: این کار با توجه به شرایط کشور با دستور و موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا میسر خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم که به قسمت دیگه ای از برنامه هفتگی کارنامه گوش کنید که همکارم روزبه بلهری هر هفته برای شما تهیه میکنه. از من نوشین سید حسینی بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تعطیلی کارخانه ها و واحد های بزرگ صنعتی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حدود 200 تن از کارگران شرکت پتروشیمی قدیر در مقابل دفتر مرکزی این واحد صنعتی در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان به سطح پایین دستمزد و مزایای حداقلی خود در مقایسه با دیگر شرکت‌های پتروشیمی اعتراض داشتند. همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران واحد زرشیمی وابسته به شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر در اعتراض به وضعیت دستمزدشان تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبات اخیر شرکت نفت درباره افزایش دستمزد خود شدند. بازنشستگان صنعت نفت در تجمعی در تهران خواستار ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت شدند. آنها همچنین به اجرای این اساسنامه، پرداخت نشدن معوقات، خصوصی سازی خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی نفت و مشارکت داده نشدن صاحبان اصلی صندوق در امور مدیریتی و اداری صندوق بازنشستگی اعتراض کردند. تجمع کنندگان اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را غیرقانونی نامیدند و خواستار اصلاح آن شدند و همچنین بر لزوم کوتاه شدن دست جناح‌های سیاسی و هیئت وزیران از صندوق بازنشستگی و واگذاری امور این صندوق به اعضای آن تاکید کردند. اساسنامه وزارت نفت که 70 سال قدمت داشت تغییر کرده است و وزیران کار و اقتصاد به عضویت هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت درآمدند و در مقابل 100 هزار بازنشسته این صنعت مشارکتی در تصمیم گیری ها و تنظیم اساسنامه ندارند. در همین حال اضافات شایستگی 5 ماهه نخست سال جاری که حدود 8 میلیون تومان می شود نیز به بازنشستگان نفت پرداخت نشده است. از سوی دیگر با ادامه روند خصوصی سازی در صنعت نفت، خدمات رفاهی برای بازنشستگان و کارمندان نفت محدودتر شده است. علاوه بر این فقط 1/4 مبلغ نسخه های پزشکی بازنشستگان پرداخت می شود. در همین حال جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به سطح نازل دستمزد، پرداخت نشدن مطالباتشان و عملکرد صندوق بازنشستگی نفت در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اهواز تجمع کردند. کارگران شاغل در رستوران‌های شرکت نفت فلات قاره ایران در جزایر خلیج فارس در نامه‌ای از به خطر افتادن امنیت شغلی و معیشتیشان انتقاد کردند. در این نامه نوشته شده با حذف نام کارگران رستوران‌های جزایر نفتی از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، امنیت شغلی و معیشت بیش از 1000 تن از کارگران که همگی بالای 15 سال سابقه کار دارند به خطر افتاده است. به نوشته این نامه با حذف نام کارگران از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، آنها و خانواده هایشان از مزایایی مانند بیمه تکمیلی، اضافه کار و کارانه محروم می شوند و امنیت شغلیشان هم در اختیار پیمانکار خواهد بود. کارگران دروازه‌های ورودی منطقه آزاد اروند در مقابل شرکت تعاونی این منطقه تجمع کردند. آنها نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر اعتصاب، تجمع و راهپیمایی آنان را به همراه داشته است. شماری از کارگران اخراجی کمربند سبز اهواز که در ادامه بی‌توجهی مسئولان استانی و مدیریت شهری اهواز به وضعیت شغلیشان به تهران رفته بودند، با برخی از نمایندگان و مسئولان مجلس دیدار کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی این دیدارها شهردار اهواز وعده بازگشت به کار همه کارگران کمربند سبز را داد و کارگران هم به اهواز بازگشتند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حبیب‌زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران از پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران شهرداری انتقاد کرد و گفت هنوز تعداد قابل توجهی از کارگران پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری دستمزد خود را دریافت نکردند. رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اکثر این کارگران حداقل بگیر هستند که دریافتیشان حدود 2 میلیون تومان است، افزود پرداخت این دستمزد حدود 2 هفته طول می‌کشد و چگونه می‌توان تصور کرد کارگری که هم باید اجاره خانه بدهد و هم باید تاج خانواده خود را تامین کند دستمزدش را با تأخیر دریافت کند. وی خواستاران شد که با پیمانکارانی که به موقع دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند برخورد شود و در لیست سیاه قرار گیرند. این عضو شورای شهر تهران درباره این پیمانکاران به تلویزیون گفت:
بهانه‌اش این استش که شاید وضعیتشون پرداخت نشده، ولی این قابل قبول نیست، چون در واقع اونها به روز نیستن که توی پرداخت ها. پیمانکار کارفرما کسی هستش که در قبال کاری که دریافت کرده سودی رو دریافت میکنه، اندوخته‌ای داره، اصلا اگه اندوخته نشه باشه نباید بیاد جلو کار رو بگیره.
آقای حبیب‌زاده همچنین به وضعیت نیروهای شهربان و حریمبان نیز اشاره کرد و گفت این نیروهایی که قراردادشان از شرکت هادیان به قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تبدیل شده به شدت در تنگنا هستند و حقوقشان در حوزه دستمزد، بیمه و مسائل بهداشتی رعایت نمی‌شوند و اساساً رها شدند. کارگزاران مخابرات روستایی به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها بلا تکلیفی معیشتی خود و خانوادهشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند دستمزد مهر ماه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده و این در شرایطی است که تورم افسار گسیخته بیداد می‌کند و در نتیجه آنها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شدند. جمعی از کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمه خود معترض بودند. جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل با انتشار نامه سرگشاده‌ای همکاران خود را به اعتراض به پایمال شدن حقوقشان فراخواندند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در این نامه به کاهش سنوات بازنشستگی از 45 روز به 30 روز اعتراض شده است. تمدید نشدن قرارداد برخی از پرسنل قراردادی، رسمی نشدن همکارانی که 17 سال سابقه کار دارند و عدم امنیت شغلی از دیگر موارد اعتراضی در این نامه بوده است. نویسندگان نامه از جمله به محروم شدن کارگران از امکانات رفاهی شرکت ایران خودرو دیزل مانند تربیت بدنی، کیفیت نامطلوب غذای شرکت، فرسوده بودن سرویس‌های ترابری و کم شدن مسیرهای سرویس، به تعویق افتادن هزینه‌های بیمه تکمیلی و دندانپزشکی و پایین بودن سقف تعهدات پزشکی اعتراض کردند. وبسایت خبر جنوب به نقل از علیرضا پاکفطرت نماینده مجلس از شیراز نوشت شماری از کارخانه‌های بزرگ و مادر در شیراز به دلیل آنچه تمایل مسئولان به رونق گرفتن واردات نامید به تعطیلی کشانده شدند. او با اشاره به کارخانه آزمایش گفت که این واحد صنعتی اکنون به طویله گوسفندان تبدیل شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد که کارخانه‌های تولید تلفن و امور مخابراتی در شیراز هم تعطیل شدند، به دلیل اینکه دولت مردان معتقد بودند تولید داخل برایشان به صرفه نیست و باید از کشورهای همچون چین وارد کنند که در نهایت جنس‌های چینی وارد بازار شد و این کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شدند. علیرضا پاکفطرت نساجی‌های شیراز را هم قربانی این روند دانست و گفت تعطیلی کارخانه‌های نساجی هم به دلیل واردات پارچه از کشورهای مانند ترکیه و چین رخ داد، به طوری که امروز دیگر اسمی از این کارخانه‌ها شنیده نمی‌شود. به ریشه این مشکلات را حمایت نکردن دولت از تولید دانست و گفت بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها چوب لای چرخ تولید می‌گذارند. این نماینده مجلس به نام این سازمان‌ها و ارگان‌ها اشاره‌ای نکرد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد با اشاره به اینکه شمار قابل توجهی از کارخانه‌های تعطیل شده پیش از آن به بخش خصوصی واگذار شده بودند می‌افزاید:
کسانی که این کارخانه‌ها رو، این مؤسسات تولیدی رو تحویل گرفتن، اینا باندهایی هستن که کم یا بیش توی دولت هستن یا مدیران سابق هستن یا کسانی هستن که دارای منفعت مشترک هستن با مدیران دولتی. بنابراین اگر خصوصی سازی تو چارچوبی که مدعی بودن انجام نشده و مسیر دیگه ای رو رفته، بازی مربوط میشه به هم دولتی ها، یعنی سیاست های دولت که باعث ضعف تولید داخلی شده، و همین که همون کسانی که در دولت بودن یا اون نوع خصوصی سازی رو انجام دادن، اونها کسایی بودن که در این مؤسسات سود داشتن. بنابراین هم مقامات دولتی سمتگیریشون به این سمت بوده که تقویت بشه اقتصاد ایران به سمت واردات و از بنیانهای تولیدیش ضعیف‌تر بشه، هم اینکه کسانی که اون مؤسسات رو گرفتن در این چارچوب حرکت میکردن. بنابراین شگفت انگیز نیست اگر ما میبینیم که این مؤسسات که در واقع وقتی اون شرکت ها مؤسسات رو تحویل گرفتن، یک نگاهشون این بود که بخش تولید بشه زیر مجموعه بخش واردات، که چنین هم شد. به زبان دیگه میشه ادعا کرد که اون بخش تولیدی داخلی پوششی بود برای پنهان کردن نقش وارداتی که این مؤسسات داشتن، و اساسا اگه قرار بود اون مؤسسات رانتی هم باشن، میبایست هم تو چارچوب به حساب سیاست های حاکمیت و هم بنا به خواست اون کسانی که توی خصوصی سازی مالک این مؤسسات شدن، میبایست میرفت طرف وارداتی شدن، که چنین هم شد.
از آقای علوی در مورد تأثیر این وضعیت بر توان اقتصادی و بخش صنعت در ایران میپرسم.
تأثیراتش هم روی تکنولوژی فناوری